پدر پولدار، پدر بی پول. فصل پنجم، تاریخچه مالیات ها و اقتدار شرکت های بزرگ. به خاطر دارم که در دوران مدرسه داستان رابین هود و یارانش را برای من می گفتند. به نظر معلم مدرسه ام این داستان حکایت قهرمانی رویایی است، مثل کوین کاستنر که از ثروتمندان به زور می گرفت و به فقرا می بخشید. در نظر پدر پولدارم رابین هود قهرمان نبود، او رابین هود را آدمی کلاهبردار تلقی می کرد. شاید رابین هود به سالهای بسیار دور تعلق داشته باشد، ولی هوادارانش هنوز هم هستند. بارها شنیدم که مردم می گویند چرا ثروتمندان بابت این مسئله پول نمی دهند، یا مثلا ثروتمندان باید مالیات زیادی بپردازند و آن را به فقرا بدهند. این همان نظریه رابین هود یا نظریه از ثروتمند بگیر و به فقیر بده است که بیشترین گرفتاری را برای طبقه فقیر و متوسط به وجود آورده است. دلیل اینکه طبقه متوسط مالیات سنگین تری می پردازد به همان نظریه رابین هود مربوط می شود. واقعیت عمده این است که ثروتمندان عمدتاً مالیات نمی دهند. طبقه متوسط است که در جهت فقرا به ویژه به تحصیل کرده هایی با درآمدی بالاتر از طبقه متوسط مالیات می دهند. باز هم می گویم برای درک کامل چگونگی رخ دادن مسائل لازم است نگاهی عمیق به تاریخچه آنها بیاندازیم. بایستی به تاریخچه و سرگذشت مالیات ها نگاه کنیم. اگرچه پدر فوق‌العاده تحصیل کرده ام در مورد درس تاریخی که در دوران مدرسه می‌خواندیم تخصص داشت، اما پدر پولدارم خود را متخصص در تاریخ مالیات ها می‌دانست. پدر پولدار برای من و مایک توضیح داد که معمولاً در انگلستان و آمریکا چیزی به نام مالیات وجود نداشت. هر از گاهی مالیات‌هایی در جهت هزینه‌های جنگی از مردم وصول می‌شد. پادشاه یا رئیس جمهور با سخنرانی که می‌کرد از مردم می‌خواست که سهم خود را بپردازند. پرداخت مالیات در انگلیس از سال‌های 1799 الی 816 بابت جنگ با ناپلئون از مردم وصول شد و در آمریکا وصول مالیات به دلیل جنگ‌های داخلی در سال‌های 1861 الی 865 به عمل آمد. در سال 1874 کشور انگلیس مالیات بر درآمد را در مورد شهروندان به طور دائم وضع کرد. در سال 1913 مالیات بر درآمد همراه با تصویب اصلاحیه 16 قانون اساسی کشور آمریکا صورت دائمی یافت. زمانی آمریکایی‌ها مخالف پرداخت مالیات بودند. یک بار که مالیات فوق‌العاده سنگینی بابت چای وصول شد، به مهمانی چای معروف در بندر بوستون انجامید که درگیری و آتش افروزی جنگ انقلابی را در پی داشت. تقریبا در حدود 50 سال طول کشید تا در کشور آمریکا و انگلیس نظریه مالیات بر درآمد معمولی در ذهن مردم جا بیفتد. چیزی که موجب شد تا این قراردادهای منسوخ تاریخی برملا شوند این بود که هر دو مالیات در ابتدا از طبقه ثروتمند وصول می‌شد. این همان نقطه مهمی بود که پدر مایک می‌خواست ما آن را درک کنیم. او توضیح می‌داد که نظریه مالیات‌ها با تفهیم فقرا و طبقه متوسط به این که این کار مجازاتی برای ثروتمندان است به طور عموم به وجود آمد و اکثریت نیز آن را پذیرفتند. بدین شکل بود که توده‌ها به این قانون رأی دادند و طبق قانون اساسی مجاز شناخته شد. اگرچه به ظاهر در جهت تنبیه ثروتمندان بود، ولی در واقع مجازاتی برای اکثریتی بود که به اتفاق رأی دادند، یعنی طبقه فقیر و متوسط. پدر پولدار گفت وقتی که دولت مزه پول را چشید اشتهایش بیشتر شد. من و پدرت کاملا مخالف یکدیگر هستیم. او مقام اداری در دولت دارد و کارمند بوروکرات است. من سرمایه دارم. به هر دوی ما پول پرداخت می شود و موفقیت ما را با رفتار مخالفی می سنجند. به او پول می دهند تا آن را هزینه کند و مردم را به مزدوری بگیرد. هرچه بیشتر خرج می کند و هرچه بیشتر استخدام کند، تشکیلات او بزرگتر می شود. از نظر دولت، وسعت بیشتر تشکیلات او متضمن برآورده کردن انتظارات دولت است. از سوی دیگر در مورد تشکیلات من باید بگویم که هرچه افراد کمتری را استخدام می کنم و هزینه کمتری می پردازم بیشتر مورد احترام سرمایه گذارانم قرار می گیرم. به این علت است که من اعضای حکومتی را دوست ندارم. آنها هدفهای گوناگونی در مورد تجار و کسبه دارند. همان گونه که دولت توسعه پیدا می کند میلیون ها دلار مالیات جهت تأمین آن مورد نیاز است. پدر تحصیل کردم صمیمانه اعتقاد داشت که دولت بایستی به مردم کمک کند. او جان اف کندی و به ویژه نظریه سپاه صلح را بسیار دوست می داشت. او به این دلیل این نظریه را می پسندید که هم او و هم مادرم برای تعلیم و تربیت سربازان داوطلبی که به مالزی، تایلند و فیلیپین می رفتند در سپاه صلح کار می کردند. او همیشه برای افزایش کمک هزینه تحصیلی در بودجه شخصی خود تلاش چشمگیری می‌کرد تا بتواند افراد بیشتری را در بخش آموزش خودش جذب این کار کند. این شغل او بود. از آن زمان که 10 سال داشتم از پدر پولدارم می‌شنیدم که کارمندان دولت دسته‌ای از دزدان تنبل هستند و از پدر فقیرم می‌شنیدم که ثروتمندان چه آدم‌های کلاهبردار و حریصی هستند و بایستی که مالیات‌های سنگین بپردازند. هر دو نظریه نقاط ارزشمندی داشت. برای یکی از بزرگترین سرمایه‌دارها کار شاقی بود که در شهر کار کند و بعد به خانه برگردد و به عنوان پدری مطرح شود که یکی از کارگزاران معروف دولتی به حساب می‌آمد. نمی‌دانستم نظریه کدام یک را قبول کنم. اکنون که تاریخچه مالیات‌ها را مطالعه می‌کنید، چشم‌انداز جالب توجهی در برابرتان شکل می‌گیرد. همانطور که گفتم، تنها به دلیل اینکه توده مردم به نظریه اقتصادی رابین هود اعتقاد داشتند، تصویب لایحه مالیات‌ها امکان پذیر بود و آن نظریه گرفتن دارایی از ثروتمندان و بخشیدن به هر کس دیگری بود. مشکل این بود که اشتهای دولت برای اخذ پول به قدری زیاد بود که خیلی زود تصمیم گرفت از طبقه متوسط نیز مالیات بگیرد و از آنجا بود که قطره قطره جاری شدن آغاز شد. از سوی دیگر ثروتمندان متوجه موقعیتی شدند. آنها طبق قوانینی که دولت تنظیم کرده است عمل نمی کنند. همان گونه که گفتم ثروتمندان از قبل اطلاعاتی در مورد شرکت‌های بزرگ داشتند که در روزهایی که مردم از کشتی‌های بادبانی استفاده می‌کردند بسیار مورد توجه عموم قرار گرفت. ثروتمندان شرکت‌های بزرگی از قبیل شرکت‌های حمل و نقل تأسیس کردند تا با اخذ مبالغی از هر مسافر دارایی‌های آنان را از مخاطراتی که احیاناً پیش می‌آمد حفظ کنند. این شرکت عمده سپس می توانست خدمه ای را استخدام کند تا سفر دریایی خود را برای یافتن گنج به دنیای جدید آغاز کنند. اگر چنانچه کشتی مفقود می شد، خدمه زندگیشان را می باختند، ولی تلفات و ضایعات برای ثروتمندان امکان داشت که مختص به پولی باشد که جهت آن مسافرت به خصوص هزینه و سرمایه گذاری کرده بودند. این دانشی از اقتدار ساختار و نظام مجاز شرکت معتبری است که واقعاً سود کلانی که بیش از سهم فقرا و طبقه متوسط است به طبقه مرفه و ثروتمند می‌رساند. من با داشتن 2 پدر سرمایه‌دار و جامعه‌گرا از هر 2 نفرشان آموزش می‌دیدم و به سرعت تشخیص دادم که فلسفه سرمایه‌داری تأثیر مالی بیشتری بر من گذاشته است. به نظرم می‌رسید که عاقبت جامعه‌گرایان به دلیل ناآگاهی‌های امور مالی به خودشان ظلم روا می‌دارند. مهم نیست که چه مشکلی با نظریه از ثروتمندان بگیر بروز می کند. آدم های ثروتمند همیشه روشی را پیدا می کنند تا به آنها کلک بزنند و بدین علت است که مالیات ها همیشه از طبقه متوسط وصول می شود. ثروتمندان به روشنفکران کلک می زنند. تنها به این دلیل که آنان از اقتدار پول آگاهی دارند و این مسئله است که در مدرسه هرگز آن را نمی آموزند. ثروتمندان چگونه به روشنفکران کلک زنند؟ زمانی که مالیات بنابر نظریه از ثروتمند بگیر از تصویب مجلس گذشت، مرتبا پول به حساب دولت واریز شد. در ابتدای امر مردم خوشحال بودند، زیرا این پول میان کارمندان دولت و ثروتمندان توزیع می شد. این پول به عنوان حقوق کارمندان و بازنشستگی آنان در دولت هزینه می شد. دولت استخر بزرگی پر از پول شد، ولی مشکل اداره مالی آن پول بود. در آنجا به معنای واقعی پول مجددی در کار نبود. به عبارت دیگر اگر شما کارمند دولت بودید، سیاست دولت این بود که مانع از پولدار شدن شما باشد. اگر شما نمی توانستید سرمایه شخصی خود را خرج کنید، این خطر وجود داشت که در بودجه آینده خود آن را از دست بدهید. مطمئنا به عنوان فردی کارآمد به رسمیت شناخته نمی شوید. از سوی دیگر بازرگانان به دلیل پول فراوانی که دارند مورد احترام واقع می شوند و آنان را افرادی کارآمد می شناسند. همان گونه که چرخه هزینه دولت گسترش می یابد، تقاضای آنها برای وصول بیشتر می شود و نظریه‌ای که در مورد مالیات ها برای ثروتمندان بود، اکنون طبقه ای را هم که درآمد پایین تری دارند، یعنی طبقه متوسط و فقیر شامل می گردد. سرمایه‌داران واقعی آگاهی در مورد امور مالی خود را تنها در یافتن راهی به منظور فرار از این مسئله به کار بردند. آنها در صدد حمایت از شرکتی معتبر برمی آیند، شرکتی که ثروتمندان را مورد حمایت قرار می دهد، ولی خیلی از افراد که هرگز تشکیل شرکتی نداده اند نمی دانند که شرکت به معنای واقعی چیزی نیست. شرکتی معتبر تنها به منزله پوشه بایگانی با تعدادی اوراق و اسناد است که در دفتر بعضی از وکلای مدافع وجود دارد که توسط دفتر نمایندگی یک دولت رسمی ثبت شده است. این مسئله به مفهوم ساختمانی بلند با نام شرکت و یا کارخانه‌ای با تعدادی کارمند و کارگر نیست، بلکه تنها شرکتی است با سندی مجاز که جسم مادی بدون روح روان را خلق می‌کند. پس باز هم دارایی ثروتمندان مورد حمایت واقع شده است. بار دیگر استفاده از شرکت‌های معتبر مورد پسند واقع می‌شود، زیرا میزان مالیات بر درآمد شرکت کمتر از میزان مالیات بر درآمد شخص بود. به علاوه همان گونه که پیشتر شرح دادم، هزینه‌های منظم توسط دلارهای شرکت با ماقبل مالیات امکان پرداختش بود. این جنگ و کشمکش میان داراها و ندارها صدها سال است که ادامه دارد. نظریه از ثروتمندان بگیر بر ضد ثروتمندان است. این پیکار هر جا و هر زمان که قوانین تصویب می شود درآمد دارد. این پیکار تا ابد ادامه خواهد داشت. مسئله این است که انسانهای بازنده یونیفرم به تن دارند. افرادی که هر روز صبح زود از خواب بیدار می شوند و با جدیت تمام سر کار خود می روند و همچنان مالیات می پردازند، تنها اگر می توانستند فقط بازی ثروتمندان را بیاموزند، آنان نیز به همان طریق بازی می کردند و سپس می توانستند به کار خصوصی خودشان بپردازند و روی استقلال مالی شخصی خودشان کار کنند. به این دلیل است که وقتی می شنوم پدران و مادران به فرزندان خود می گویند به مدرسه بروند و نمره خوب بگیرند تا بتوانند شغل آتیه داری پیدا کنند، به هراس می افتم. کارمند با داشتن شغلی آتیه دار ولی بدون توانایی مالی هیچ راه گریزی ندارد. امروزه به طور متوسط آمریکایی‌ها 5 تا 6 ماه برای دولت کار می‌کنند، ولی آنقدر درآمد ندارند که بتوانند مالیات‌های خود را بپردازند. به عقیده من این مسئله طولانی مدت است. هر چه سخت‌تر کار کنید به دولت بیشتر می‌پردازید. به این دلیل است که معتقدم نظریه از ثروتمندان بگیر کاملاً به ضرر همه اشخاصی است که به آن رأی داده‌اند. هر زمان که مردم در صدد برمی‌آیند ثروتمندان را توبیخ کنند و حالشان را جا بیاورند، ثروتمندان به سادگی تسلیم نمی‌شوند و واکنش نشان می‌دهند. آنان ثروت و قدرت را با هم دارند و مصممند که مسائل را تغییر دهند. آنها به سادگی نمی‌نشینند تا به طور رایگان و یا به حالت خیریه مالیات‌های بیشتری را بپردازند. آنها روش‌هایی را می‌یابند که هزینه سنگین مالیاتشان را به حداقل برسانند. آنها وکلا و حسابدارهای باهوش و زرنگی را به استخدام در می‌آورند و دولت مردان را متقاعد می‌سازند که قوانین را عوض کنند و هزینه مالیات آنان را به حداقل برسانند و یا اینکه راه گریزهای مجازی در قوانین ابداع کنند. آنها تدابیری دارند که موجب تغییراتی می‌شود. طبقه فقیر و متوسط تدابیر فوق را ندارند. آنان در جای خود می‌نشینند و می‌گذارند که سوزن دولت به رگ‌های بازوانشان فرو برود و قطره قطره خونشان را به رایگان اهدا می‌کنند. امروزه از تعداد کسانی که مالیات‌های سنگین می‌پردازند و یا اطلاعات اندکی در مورد مسائل مالی دارند جا می‌خورم، زیرا همه این مسائل به سبب ترس از دولت به وقوع می‌پیوندد و من می‌دانم که تهدید سازمانی مالیاتی متعلق به دولت چگونه می‌تواند ایجاد تهدید و ارعاب کند. دوستانی را سراغ دارم که به دلیل اشتباهی از سوی دولت ورشکسته شدند و کسب و کار خود را از دست دادند. من همه این مسائل را تشخیص می‌دهم، ولی ارزش کار از ژانویه تا اواسط ماه مه تاوانی است گران که بابت آن ارعاب پرداخت می شود. پدر فقیر من هرگز مقاومتی در برابر آن نکرد. پدر پولدارم نیز همینطور. ولی او با زرنگی تمام بازی را ادامه داد و در شرکت‌های بزرگ نیز آن شگرد را به کار برد. بزرگترین راز ثروتمندان همین بود. شاید نخستین درسی را که از پدر پولدارم یاد گرفتم به یاد دارید. من پسر بچه 9 ساله‌ای بودم که باید ساعت‌ها می‌نشستم و منتظر او می‌ماندم تا به من وقت ملاقات بدهد. من اغلب مدت‌ها در دفترش می‌نشستم تا نوبتم برسد. او به عمد مرا نادیده می‌گرفت. او می‌خواست که به قدرتش پی ببرم و آرزو کنم که روزی مثل او شوم. در تمام آن سال‌ها من از او مطالب زیادی یاد گرفتم و او همواره به من یادآوری می‌کرد که آن آموزش قدرتی برایم می‌آفریند و با داشتن پول اقتدار بسیار کسب می‌کنیم که نیاز به آگاهی‌های درست در جهت نگهداری و تزاید آن دارد. بدون آگاهی در این مورد دنیا به شما امر و نهی می‌کند. پدر پولدار همواره به من و مایک توصیه می‌کرد که بزرگترین زورگو رئیس و یا مدیر نیست، بلکه مأمور مالیات است. اگر شما به او اختیار بدهید، همواره پول بیشتری از شما خواهد گرفت. اولین درس من این بود که به جای کار کردن برای پول ترتیبی دهم که پول برایم کار کند و این یعنی داشتن قدرت. اگر برای پول کار کنید اقتدار خود را به کارفرمای خود می بخشید. اگر پولتان برای شما کار کند شما اقتدار خود را حفظ می کنید. زمانی که از قدرت کار کردن پول آگاه شدیم او از ما درخواست کرد که از ذکاوت مالی برخوردار باشیم و اجازه ندهیم زورگوها بر ما امر و نهی کنند. لازم است که قانون نظام کاری آن را یاد بگیرید. اگر مسئله را نادیده بگیرید به آسانی به شما زور خواهند گفت. اگر بدانید درباره چه موضوعی حرف میزنید فرصتی برای مبارزه و کشمکش خواهید یافت. و به این دلیل بود که دستمزد زیادی برای حسابدارای مالیاتی و وکلا پرداخت میکرد. این مبلغ کمتر از مبلغی بود که او میبایستی به دولت بپردازد. بهترین درسی که از او آموختم و همواره در زندگی به یاد دارم این است که هوشیار و زرنگ باش تا دنیا به تو امر و نهی نکند. او از قوانین آگاهی داشت، چرا که شهروندی مطیع قانون و مقررات بود. او از قانون خبر داشت، زیرا ناآگاهی از قانون برایش گران تمام میشد. اگر مطمئنی که حق با توست، ترس و ابایی از شکست و ناکامی نخواهی داشت، حتی اگر از نظریه رابین هود و یارانش پیروی میکنی. پدر بسیار تحصیل کرده من همیشه تشویقم میکرد شغل آتیه‌دار و مفید در شرکتی معتبر پیدا کنم. او همیشه به این گفته معتقد بود که روش کار تو موجب پیشرفت شرکتی میشود که تو در آن کار میکنی. او مفهوم این گفته را نمیدانست و تنها به چک حقوقی که دریافت میکرد تکیه داشت و میخواست من نیز طبق توصیه‌هایی که میکرد گاوی شوم که هر لحظه آماده شیردهی است. زمانی که نصیحت پدرم را به پدر پولدارم گفتم، او با دهان بسته خندید و تنها چیزی که گفت این بود: چرا مدارج ترقی را خودت به شخص بالا نروی؟ زمانی که پسر بچه‌ای بیش نبودم، منظور او را از داشتن شرکت خصوصی خودم درک نمی‌کردم. این نظریه ممکن و تهدیدآمیز به نظرم می‌رسید. اگرچه با این نظریه او به هیجان می‌آمدم، جوانی مانع از آن می‌شد که بینشی درست از داشتن شرکتی خصوصی برای خودم داشته باشم تا دیگران برایم کار کنند. مسئله اینجاست که اگر به خاطر پدر پولدارم نبود، امکان داشت که طبق نصایح پدر تحصیل کرده ام رفتار کنم. تنها توصیه های پدر پولدارم که گاهی مرا به فکر داشتن و راه انداختن شرکت خصوصی می انداخت، موجب شد که در مسیری به غیر از روش زندگی پدر خودم گام بردارم. در آن زمان 15 یا 16 سال داشتم و مطمئن بودم راهی را که پدر تحصیل کرده ام رفته است نخواهم پیمود. ولی قاطعانه مصمم بودم در مسیری که اکثر همکلاسی هایم انتخاب کرده بودند نباشم. و این کار عملی نشد مگر در اواسط 20 سالگی من، و در این مقطع سنی نصیحت پدر پولدار تأثیر فراگیری بر من گذاشت. من تازه از شرکت مارین کورپس بیرون آمده بودم و برای شرکت زیراکس کار می‌کردم. من درآمد زیادی داشتم، ولی هر زمان که به چک حقوقی خود نگاه می‌کردم دچار یأس می‌شدم. کسورات بیش از حد بود و هر چه بیشتر کار می‌کردم از حقوقم مبلغ بیشتری کسر می‌شد. همچنان که موفق‌تر می‌شدم، رؤسایم در مورد ارتقا و ترفیع صحبت می‌کردند و این امر مرا بر سر شوق می‌آورد. اما صدای پدر پولدارم همچنان در گوشم تنی نفکن بود که می‌پرسید: برای چه کسی کار می‌کنی؟ چه کسی را داری پولدار می‌کنی؟ در سال 1974 که هنوز کارمند شرکت زیراکس بودم، ترتیب تشکیل اولین شرکت خصوصی خودم را دادم و حواسم به کسب و کار خودم شد. قبلا در ستون درآمدم سرمایه‌های موجود بود، ولی اکنون می‌خواستم آنها را توسعه دهم و روی این کار تمرکز کرده بودم. آن چک‌های حقوقی با همه کسوراتش کاری کرد که سال‌ها نصیحت پدر پولدارم معنا پیدا کند. اگر پند پدر پولدارم را پی می‌گرفتم، می‌توانستم آینده‌ام را ببینم. بسیاری از صاحبان مشاغل احساس می‌کنند که توصیه به کارمندانشان که سرتان به کسب و کار خودتان باشد، برای امر تجارت زیان دارد. من مطمئنم این کار برای هر شخصی می‌تواند عملی باشد. ولی در مورد من، تمرکز به کسب و کار شخصی خودم و توسعه دادن سرمایه و دارایی‌ها موجب شد که کارمند بهتری شوم. اکنون هدفی داشتم و زود به خود جنبیده بودم و سعیانه کوشش کردم تا جایی که امکان داشت پول جمع کردم و مستغلاتی خریدم. هاوایی در اوج شکوفایی بود و در آنجا امکان داشت بیشتر موفقیت کسب کنم. هرچه بیشتر درک می کردم که در آغاز شکوفایی هستیم، ماشین‌های بیشتری از شرکت زیراکس را به فروش می رساندم و هرچه بیشتر فروش می کردم، پول بیشتری نصیبم می شد و البته مالیات بیشتری نیز از چک حقوقی هم کسر می شد. این کار به من قوت قلب می داد. می خواستم خارج از آن دامی باشم که کارمندان بینوا با تمام سخت خوشی های خود در آن گرفتارند و سرانجام نیز چیزی ندارند. در سال 1978 من جز 5 مدیر فروش در قسمت فروش شرکت به حساب می آمدم و گاهی نیز نفر اول می شدم. من آشکارا می خواستم خارج از آن دام و تلاش بیهوده باشم. در کمتر از 3 سال درآمد بیشتری از شرکت زیراکس در جهت کسب و کار کوچک خودم داشتم و پولم بود که برایم کار می‌کرد و دیگر من نبودم که دستگاه‌های کپی را می‌فروختم. تأثیر گفته‌های پدر پولدارم بسیار زیاد بود. خیلی زود سرمایه در گردش من از دارایی‌هایم به قدری زیاد شد که با درآمد شرکتم اولین خودروی پورشه را خریدم. همکارانم در شرکت زیراکس گمان می‌کردند که من از پول کمیسیون و کارمزدم آن چیزها را می‌خرم، ولی اینطور نبود. من پول کمیسیون و کارمزدی را که می‌گرفتم سرمایه‌گذاری می‌کردم. پولم با شدت کار می‌کرد تا پول بیشتری نصیبم شود. هر دلاری در ستون دارایی‌ام کارمندی کارا برایم محسوب می‌شد که با تلاش پیگیری که به خرج می‌داد، رئیس آنها یعنی من توانست پورشه‌ای بخرد، آن هم بدون دلارهایی که بابت آنها باید مالیات می‌دادم. من شروع به تلاش و پیشروی در شرکت زیراکس کردم نقشه من کار کردن و تلاش بود و خودروی پورشه هم گواه این امر. با بکارگیری درس‌هایی که از پدر پولدارم آموخته بودم، قادر شده بودم بیرون از ضرب المثل تلاش بی ثمر باشم و از سنین جوانی تنها کارمندی محض نباشم، و این امر تنها به خاطر اطلاعات وسیعی بود که در امور مالی و در طی سالها از پدر پولدارم یاد گرفتم. بدون آگاهی از امور مالی که من آن را ضریب هوشی مالی مینامم، مسیر زندگیم جهت رسیدن به استقلال مالی دچار مشکلات فراوان میشد. اکنون ضمن تشکیل سمینارهای مالی دانسته‌هایم را به دیگران می‌آموزم و امیدوارم که بتوانم همه دانسته‌هایم را با آنان در میان بگذارم و به آنان آگاهی بدهم. در هر سخنرانی‌ام ضریب هوشی مالی را که شامل دانستن 4 حوزه تخصصی است به حاضران توصیه می‌کنم. شماره 1 حسابداری است که من آن را سواد مالی می‌نامم، یعنی مهارتی حیاتی که برای تشکیل امپراتوری خود لازم دارید. هرچه تعهدات شما نسبت به پول بیشتر باشد، به دقت بیشتری نیاز دارید، وگرنه خانه بر سرتان فرو خواهد ریخت. این قسمت مربوط به سمت چپ مغز و یا همان جزئیات مطالب است. سواد مالی استعداد و قابلیتی است که به وسیله آن می توان صورت حساب‌های مالی را خواند و فهمید. این استعداد شما را وادار می کند تا نقاط ضعف و قدرت هر کسب و کاری را تشخیص دهید. شماره 2 سرمایه گذاری است. چیزی که من آن را دانش پول می خوانم، زیرا پول ساز است. این مسئله تدابیر و راهبردها را شامل می شود. این مسئله مربوط به قسمت راست مغز و یا سمت خلاق مغز است. شماره 3 درک موقعیت بازار است. دانش عرضه و تقاضا لازم است. جنبه های فنی خرید و فروش و بازار را که بسیار هیجان انگیز است بدانیم. عروسک های علمو که در کریسمس 1996 به بازار عرضه شد، نتیجه همان بازار پرتحرک و تکنیکی است. عامل دیگر خرید و فروش و یا بازار، مبنا یا شم اقتصادی در سرمایه گذاری است که آیا سرمایه گذاری معنا و مفهومی ایجاد می کند و یا به علت کوران و کار و شرایط بازار مفهومی برایتان ندارد. خیلی از مردم تصور می کنند که مفاهیم سرمایه گذاری و درک وضعیت بازار برای کودکان امری بسیار دشوار و پیچیده است. آنان متوجه نیستند که کودکان این موضوع را به صورت شهودی می دانند. برای کسانی که با عروسک های علم و آشنایی ندارند، این مسئله مثل شخصیت خیابان سسامی به نظر می آید که پیش از کریسمس تبلیغات زیادی در مورد آن برای بچه ها می شد. هر یک از بچه ها دوست داشتند یکی از آن عروسک ها را داشته باشند و همه جزء فهرست کریسمس خود آن را یادداشت می کردند. بیشتر پدر و مادرها در شگفت بودند. زمانی که در کریسمس برای این عروسک تبلیغ می شد، شرکت به عمد جلوی تولید این محصول را می گرفت. هراس از این بود که تقاضا زیاد بود و عرضه کمتر. هیچ عروسکی از این مارک در فروشگاه ها موجود نبود که مشتری ها بخرند و در نتیجه فرصت اندکی برای پدر و مادران مستأصل وجود داشت. والدین بدشانسی که نتوانسته بودند عروسکی از این نوع مارک پیدا کنند، مجبور شدند عروسکی دیگری را برای کریسمس بخرند. محبوبیت شگفت‌انگیز عروسک های علمو هیچ مفهومی برای من نداشت، لیکن می تواند مثال خوبی در مورد عرضه و تقاضای اقتصادی باشد، چون این مسئله می تواند در مورد اوراق قرضه، سهام، مستقلات و خرید و فروش کارت‌های مسابقه بیسبال نیز به وجود آید. شماره 4 قانون است. برای مثال بهره‌گیری شرکت دارای مهارت‌های فنی در حسابداری، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش می‌تواند به رشد جنجال برانگیزی برسد. شخصی که در مورد مزایای مالیات و حمایت بیمه‌های مشروط از سوی شرکتی آگاهی داشته باشد، خیلی سریع‌تر از شخصی که صرفاً کارمند و یا صاحب امتیاز تجارت خرده انحصاری است می‌تواند ثروتمند شود. تفاوت این مسئله نظیر تفاوت میان شخصی است که راه می‌رود و شخصی است که پرواز می‌کند. وقتی که از ثروتمند دراز مدت سخن به میان می‌آید، تفاوت بسیار عمیق است. 1. مزایای مالیات. یک شرکت می‌تواند بسیاری کارها انجام دهد که یک فرد به تنهایی نمی‌تواند، مثل پرداخت هزینه‌ها پیش از پرداخت مالیات‌ها، و این زمینه است کاملاً تخصصی که بسیار مهیج نیز هست. ولی نیازی نیست که درگیر آن شوید، مگر اینکه سرمایه‌های کلان و یا تجارتی معتبر در آن باشد. کارمندان با دریافت پول مالیات می‌پردازند و سعی دارند مطابق آنچه از دریافتی خود مانده است امرار معاش کنند. یک شرکت می‌تواند از تمام درآمدش هزینه کند و طبق آنچه باقی مانده است مالیات بپردازد. این یکی از بزرگترین راه فرارهای قانونی از پرداخت مالیات محسوب می‌شود که ثروتمندان از آن استفاده می‌کنند. این روشی آسان است و لازم نیست کسانی که درآمد خوب و سرمایه جاری کلان دارند مالیات سنگینی بپردازند. برای مثال با داشتن شرکت خصوصی خودتان می توانید تعطیلات خود را با شرکت در جلسات هیئت مدیره در هاوایی سپری کنید و هزینه قطار، هواپیما، خودرو و بیمه و تعمیرات و هزینه‌های کلی سفرتان را نیز جز هزینه‌های شرکت پرداخت کنید. هزینه عضویت در باشگاه‌های تندرستی شما نیز جز هزینه‌های شرکت محسوب می‌شود و اکثر هزینه‌های رستورانی شما نیز جز همان هزینه هاست. ولی همه این کارها را به طور مجاز و با دلارهای بدون مالیات هزینه می‌کنید. 2. ایمنی از دعاوی حقوقی. ما در جامعه‌ای با مردمانی اهل مرافعه زندگی می‌کنیم. هر کسی می‌خواهد بخشی از فعالیت‌های شما را تصاحب کند. ثروتمندان بیشتر دارایی خود را با استفاده از ابزاری مثل شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ از دید طلبکاران خود مخفی و بدین ترتیب از دارایی‌های خود حمایت می‌کنند. زمانی که شخصی از فرد ثروتمندی شکایت می‌کند، اغلب با حمایت‌های مجاز قانونی از سوی او رویارو می‌شود و گاهی نیز متوجه می‌گردد که طرف در واقع صاحب هیچ چیزی نیست. آنها بر همه چیز تسلط دارند ولی صاحب چیزی نیستند. طبقه فقیر و متوسط سعی می‌کنند که صاحب همه چیز باشند و سرانجام نیز آن را به دولت و یا به شهروندانی که همواره سعی دارند ثروتمندان را تحت پیگرد قانونی قرار بدهند می‌بازند. آنها این قضیه را از نظریه رابین هود یاد گرفتند. از ثروتمند بگیر و به فقیر بده. هدف این کتاب وارد شدن به جزئیات مسائل شرکت‌ها نیست، ولی به شما خواهم گفت که اگر صاحب و مالک هر نوع دارایی مشروع و قانونی که باشید، به شما توصیه می‌کنم که هر چه زودتر اطلاعات بیشتری در مورد سودها و حمایتی که شرکت از شما به عمل می‌آورد داشته باشید. کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده است که مزایای شرکت‌ها را برای شما به تفصیل شرح می‌دهد و حتی به شما می‌آموزد گام‌هایی را در جهت تأسیس شرکتی بردارید. ضریب هوشی مالی واقعاً شاهکار اکثر مهارت‌ها و قابلیت‌ها به شما می‌رود، ولی من به شما میگویم که ضریب هوشی مالی نیز ترکیبی از همان چهار روشی است که قبلا برایتان توضیح دادم که اساس اطلاعات امور مالی را تشکیل می‌دهد. اگر سودای ثروتمند شدن را در سر می‌پرورانید، با به کار بردن ترکیبی از این مهارت‌ها که اطلاعات مالی هر شخصی را بی‌اندازه تقویت می‌کند، موفق خواهید شد. خلاصه ثروتمندان صاحب شرکت‌ها 1. درآمد دارند. 2. هزینه می‌کنند. 3. مالیات می دهند. آدم هایی که برای شرکت ها کار می کنند 1. درآمد دارند. 2. مالیات می دهند. 3. هزینه می کنند. به عنوان بخشی از راهبرد و برنامه مالی کلی شما، توصیه اکید می کنم که صاحب شرکتی خصوصی برای خودتان باشید که آن را از دارایی هایتان خریده اید.